دعوت کردیم از یکی از قاریان برجسته کشور، جناب آقای دکتر قاسم رضیعی، که در برنامه گذشته هم حضور داشتند تا از مطالب و صحبت‌های ارزنده‌شون در تحلیل یکی دیگه از تلاوت‌های اساتید قرآن کریم بهره مند بشیم. سلام عرض می‌کنم آقای رضیعی، خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستیم. تقاضا می‌کنم که شما هم با شنوندگان عزیزمون سلام علیکی بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
تمنا می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به پیشگاه یکایک شنوندگان محترم. خدا رو شکر می‌کنم که بار دیگر توفیقی به من عنایت کرد که در خدمت شما باشم با برنامه خوب تحلیلی بر فنون.
تقاضا میکنم. من اجازه میخوام این مطلب رو عرض بکنم که آیه مشهوری از سوره مبارکه حشر وجود داره، هو الله الذی لا اله الا هو تا آخر. این آیه توسط سه قاری تلاوت شده، ابتدا با صدای استاد متولی عبدالعال، بعد از اون با صدای استاد منشاوی در مقام سبا، و بعد با صدای استاد عبدالباسط. در رابطه با مقام اون در واقع تلاوت استاد متولی عبدالعال و استاد عبدالباسط هم تقاضا میکنم توضیح بفرمید، و بعد در رابطه با ادامه تلاوت استاد منشاوی در رابطه با سوره علق و ادامه تلاوت با هم بحث خواهیم کرد.
البته این آیه رو استاد متولی عبدالعال در مقام رست تلاوت کرده.
بله.
ولی دو قاری بعد، یعنی استاد منشاوی و استاد عبدالباسط، این آیه رو در مقام سبا تلاوت کردن.
درست. خب جناب آقای رضی فرمودید که استاد متولی عبدالعال این آیه رو در مقام رست خوندن. من تقاضا میکنم که روی همون نغمه‌ای که استاد متولی عبدالعال تلاوت کردن، جناب عالی این آیه رو برای ما تلاوت بفرمایید اگر مقدور هست، و با ادامش برای شنوندگان عزیزمون تبیین بفرمایید که چگونه در مقام رسته.
بله، البته من خیلی ذهنم در رابطه با تلاوت استاد متولی در رابطه با این نغمه، چون قبلا هم گوش نکرده بودم این نوار رو، ولی حالا تا اون حدی که توی ذهنم هست براتون تلاوت میکنم ان شاءالله که درست تر بشه.
سلام.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله
ادامه اون میشه.
والله الذي لا إله إلا هو الملك.
احسن
رفت توی بس.
سپاسگزارم آقای رضایی، محبت کردین. عرض کنم خدمتتون که الان تقاضامون این هست که خلاصه ای از جهت فنی برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید تا بعد انشاءالله ادامه تلاوت رو بررسی بکنیم.
بله، در رابطه با تلاوت استاد منشاوی، حالا من لازم میدونم که یک خصوصیات کلی از تلاوت ایشون رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، به طور اجمال بررسی بکنم و وارد نغمه های دیگر استاد.
بله، استفاده بشه. کنیم.
بله، همونطور که عرض کردم، استاد منشاوی یک خصوصیت بارز در تلاوتش حزن در تلاوت هست، یعنی همون چیزی که پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه هم با اون اشاره داشته، و در واقع دستور ما در تلاوت قرآن دستور به حزن در تلاوت هست.
درست.
و ایشون و معدودی از قراء دیگر هم بسیار ممتاز از این حزن استفاده کردن در تلاوت، و البته به نظر من این موهبتی بوده که خداوند در صدای اینها قرار داده.
حتماً.
و بشر رو با این صدای حزینشون در واقع با آیات الهی بیشتر پیوند دادن.
بله.
بله، مطلب دیگه در رابطه با روانی تلاوت این استاد بود، و همینطور تعویض نغماتش که اینقدر عالی این نغمات رو تعویض میکنه که انسان تا کنجکاو نشه متوجه نمیشه. بله. که چطور وارد، یعنی وقتی که آدم خودشو پیدا میکنه متوجه میشه که وارد مقام سبا شده. و مطلب دیگر در رابطه با کیفیت صوتی این استاد بود که از تمام قسمت‌های صوتی، بم، زیر، توسط، اوج و همینطور تحریرهای عالی استفاده میکنه، قطعهای خیلی قوی داره و همینطور در واقع ثبات در پرده های صوتی که یک خصوصیت خیلی بارزی بود که در اون صحبت کردیم. اگر موافق باشین یک فرازی از تلاوت رو بشنویم و بعد در خدمت شنویم.
بله آقای رضایی، اون چه که الان پخش شد در واقع آیه آخر سوره مبارکه حشر بود که در مقام نهاوند تلاوت شده بود. بعد از سوره حشر استاد منشاوی وارد سوره علق میشن. آیا همین نهاوند رو در پیش میگیرن و یا اینکه باز هم تغییر میدن؟
بله، معمول ترین نغمه که بعد از نهاوند استفاده میشه نغمه رست هست که استاد هم با توجه به اینکه سوره عوض میشه و وارد مقوله دیگه‌ای میشه نغمه رو هم عوض میکنه و بهترین نغمه هم که میتونسته استفاده بکنه نغمه رست بوده که ایشون هم از این نغمه استفاده کرده.
پس سوره علق رو با مقام رست آغاز میکنه. آغاز سوره علق رو بشنویم.
بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق.
آقای رضایی، در مقام رست استاد منشاوی در این تلاوت چه میکنن؟ کدوم قسمت هاش رو میخونن؟ آیا کار خاصی در جای خاصی انجام میدن یا خیر؟
یک نکته میخوام خدمت شنوندگان عرض بکنم و اون این هست که مقام رست هم همونطوری که میدونید یک مقام خیلی وسیع هست و از این لحاظ که خیلی مقام انعطاف پذیری هست، مثل مقام بیات که به راحتی میشه از اون وارد مقام های دیگه شد و همینطور فاصله اون با مقامات دیگر خیلی اندک هست. از این لحاظ که فرض کنید علمای علم موسیقی میگن فرض کنید چهارگاه با رست در یک رو پرده با هم اختلاف دارن.
بله.
یا فرض کنید راست پنجگاه فارسی که خیلی هم نزدیک به رست عربی هست، اینا خیلی با هم نزدیکن. یا فرض کنید ماهور فارسی یا عجم عرب خیلی نزدیک به مقام رست هست و به نظر من خیلی انعطاف پذیر هست این مقام و به راحتی میشه ازش استفاده کرد در مخصوصا قسمت هایی که ما میخوایم از یک نغمه به نغمه دیگه وارد
بشه. بله، به قول یکی از استادان عرض کنم که علم موسیقی قرآنی که از رست به عنوان ملک المقامات یاد میکردن که در هر کجایی که در واقع در تلاوت که یک قاری بخواد استفاده بکنه میتونه ازش استفاده بکنه و بعدش هم هر جا که بخواد باز میتونه بره، یعنی از هر مقام دیگری هم بخواد بعد از رست باز میتونه استفاده بکنه. خب یکی از قسمت‌های زیبای رست رو در سوره علق با هم میشنویم.
اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
آقای دکتر رضی، من تقاضا میکنم که بفهمید در سوره علق استاد منشاوی کلن چه کردند؟
بله، استاد فرازهایی از مقام رس رو تلاوت میکنن و در برگشت به ابتدای سوره وارد مقام سگاه میشن.
سگاه میخونن. بله. بله. خب این برگشت رو موافق هستید بشنویم؟
بله.
با هم میشنویم. خب این مقام سگاه بود که به سمع شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید در بحث و بررسی پیرامون تلاوتی از استاد محمد صدیق منشاوی، سوره های حشر، علق، حمد و بقره از برنامه تحلیلی بر فنون قرائت شبکه سراسری رادیو قرآن. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر قاسم رضیعی هستیم و تقاضا میکنیم که در رابطه با ادامه مقام سگاه و یا همون مقام رست که در ابتدا این سوره رو با اون آغاز کرده بودن برای ما و شنوندگان عزیز توضیحاتشون رو ادامه بدن.
بر همونطور که عرض کردم در برگشت به ابتدای سوره مبارکه علق استاد از مقام سگاه استفاده میکنه و فرازهایی رو در این مقام تلاوت میکنه. منتها یه نکته ای هست در مقام سگاه و اون این هست که استاد منشاوی خصوصا و بعضی از اساتید دیگه مثل بعضی از فرازهای سگاه استاد مصطفی اسماعیل،
بله،
در واقع جواب اون رو، جواب سگاه رو خیلی نزدیک به جواب رست و جواب رست میکنن و بعد بلا فاصله وارد همون مقامی که شروع کرده بودن یعنی سگاه میشن.
بله.
در واقع این یک ترکیبی هست که ترکیب بسیار موزون و متناسبی هست که بعضی ها اصلا اینو یک ترکیب نمیدونن، یعنی اینقدر این ترکیب موزون و پیوسته هست که بعضی ها به عنوان یک مقام مجزا، یعنی همون رستی رو که خونده فکر میکنن این همون رسته، یا سگاه اگر هست میگن همون سگاهه.
بله بشنو. بله در مورد سگاه می فرمودید.
بله. البته اینجا دیگه مقام سگاه رو استاد تموم میکنه و در آیات دیگری که در همین سوره تلاوت میکنه تا آیه 18 هم در مقام بیات با اون صوت حزین و ملیح خودش آیات رو ادامه میده تا به سند و زبانیه میرسه.
بله. بله آقای رضی، سوره مبارکه حمد رو هم که شنوندگان عزیزمون بارها و بارها با صدای استاد منشاوی شنیدند و همه به خوبی میدونن که در مقام رست هست و در برنامه‌های زنده‌ای هم که خدمت عزیزان شنونده بودیم بارها تقاضا کردند که این تلاوت رو براشون پخش بکنیم و ما هم اطاعت امر کردیم. من تقاضا میکنم در رابطه با رستی که در سوره مبارکه حمد استفاده کردن اگر توضیحی لازم میدونید بفرمایید و بعد به سوره بقره بپردازیم.
بله، همونطور که شما فرمودین سوره مبارکه حمد رو استاد در مقام رست تلاوت میکنه و بارها هم شنیدیم. منتها یک قطعه خیلی زیبایی در سوره مبارکه حمد هست که در واقع یک ترکیبی هست از بیات و رست، یعنی در واقع استاد در این حالی که داره رست رو خیلی ردیف میخونه در کلمه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که بعد اون رو
به سوره بقره
متصل میکنه به سوره مبارکه بقره، یک فراز بسیار زیبایی استفاده میکنه که فکر میکنم
حتما
شنیدنش بله خالی از لطف نیست.
Oh,
بله آقای رضی، فراز بسیار زیبایی بود که یه تلفیقی از بیات و رست رو با هم شنیدیم. من تقاضا میکنم که در رابطه با تکرارش هم توضیح بفرمید.
بله، در واقع استاد قسمت دوم این فراز رو در ادامه قسمت اول به تکمیل اون پرداختن.
بله.
و همونطور که شما فرمودین، قسمت اول در واقع تلفیقی از بیات و رست بود که استاد سعی کردن که هنرنمایی صوتی هم در این تلاوت داشته باشن. همونطور که شاهد بودیم، استاد بیشتر تلاوتشون رو در پرده توسط بله. اجرا کردن و بسیار هم زیبا اجرا کردن. منتها در خیلی از تلاوت‌های ما هم پیش میاد که ما باید به عنوان یک قاری خوب اوج صدای خودمون و قدرت صدای خودمون رو هم به مخاطبین عرضه بداریم. حالا اینی که چرا استاد این قسمت رو استفاده کردن و انتخاب کردن برای هنرنمای صوتی، به نظر من قطعه مناسبی رو برای این هنرنمای صوتی استفاده کردن و اون جمله استثناء از جملات ما قبل بود و
که با غیر بوده.
بله، مثلا ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو مدد میجوییم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت فرما، راه کسانی را که بر آنها نعمت عطا کردی، نه راه کسانی را که بر آنها غضب نمودی و نه راه گمراهان. یعنی این قسمت باید. از آیه رو از قسمت‌های دیگر جدا کردن با این نغمه.
درست. خب آقای رضایی، در رابطه با سوره مبارکه بقره هم اشاره فرمودید که از مقام رست استفاده شده و قسمت ارتباط سوره حمد با بقره رو هم شنیدیم الان در فراز قبلی که پخش شد. اگر موافق باشید قسمت‌هایی از در واقع آیات پایانی سوره بقره رو بشنویم که اونها ببینیم در چه مقامی هست و بعد از شنیدن فرازی از اونها توضیحات شما رو هم انشاءالله بشنویم.
خواهش می‌کنم.
آقای رضی، در رابطه با مقامی که این فراز در اون تلاوت شده بود بفرمید.
بله، این هم در واقع از اون بیاتهایی بود که بوی سبا میداد. یعنی استاد در واقع اینجا سعی کرده خودش رو وارد مقام بیات بکنه و بعد فرود بیاد.
البته این تعبیر جناب عالی رو شنوندگان عزیزمون حتما دیگه به خاطر سپردند که بعضی از مقام ها گرایش به مقام بله. دیگری داره و خب تعبیر حضرت عالی بوی مقام دیگری رو میده. عرض کنم که این تلاوت استاد منشاوی به چه طریقی ختم میشه؟
بله، استاد با مقام بیات در واقع فرود میان، یک فرود بسیار موزون و باز هم حزین.
بله، خب پس ما اگر موافق باشید فرود این تلاوت رو بشنویم.
خواهش.
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
خب آقای رضی، فرود این تلاوت رو هم شنیدیم. به عنوان آخرین سوال من از حضورتون تقاضا میکنم در رابطه با موارد اختلاف قرائت در تلاوت‌های استاد منشاوی و خصوصا این تلاوت برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید.
بله، استاد در این تلاوت از اختلاف قرائت استفاده کرده و غیر از روایت حفص از عاصم کوفی، استاد به شیوه در واقع به روایت ورش و کسائی و حمزه و ابو عمرو هم اشاراتی داشته. این نکته بود که من لازم دونستم از این فرصت استفاده بکنم.
خیلی متشکریم و استفاده کردیم از نظرات ارزشمندتون.